اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. برنامه خبری امروز پنجشنبه 30 ماه جولای سال 2020 میلادی را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام، در اثر انفجار یک ماین در ولایت هرات 3 فرد ملکی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. عبدالاحد ولی زاده سخنگوی قماندانی امنیه هرات میگوید این انفجار ناشی از یک ماین چسبکی بود که بر یک موتر مسافربری نصب شده بود. سخنگوی ریاست سرطامه هرات میگوید وضعیت صحی 3 تن از مجروحین این رویداد وخیم است. فرماندهی مرکزی قوای امریکا یا سنتکام پرتاب چند میزایل بالستیک توسط ایران را اقدام غیر مسئولانه خواند. تلویزیون دولتی ایران روز چهارشنبه گزارش داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان بخشی از تمرینات نظامی میزایل‌های بالستیک زیرزمینی را در نزدیکی تنگه هرمز شلیک کرده است. بل اوربن سخنگوی سنتکام گفت بعد از شلیک چندین میزایل بالستیک از سوی ایران به جنوب خلیج فارس، بررسی‌های اولیه نشان داد که یک تهدید بالقوه برای پایگاه‌های العدید در قطر و ظفره در امارات وجود دارد. وزارت صحت افغانستان می‌گوید آمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در این کشور به 36471 مورد و شمار جان باختگان به 1271 نفر رسیده است. به گفته وزارت صحت افغانستان تا کنون 25389 نفر دوباره سلامتیشان را به دست آوردند. شمار مصابین با کووید 19 در سراسر جهان تا ختم روز چهارشنبه به 17,104,937 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به بیش از 668,270 نفر رسیده است. تا حال بیش از 9,572,885 مریض کرونا شفا یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض از 152,000 نفر فراتر رفته و شمار مصابین به آن به 4,508,587 نفر رسیده است. در پاکستان شمار مصابین به کرونا ویروس به 276,288 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 5,892 نفر رسیده است. تا حال 298,909 نفر در ایران به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 16,343 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. ادامه اخبار. 3 ماه بعد از اعلام خودمختاری جدایی طلبان یمن، معاون به شورای انتقالی جنوب این گروه اعلام کرد که طرح خودمختاری را لغو می کند و آماده مذاکره با دولت مورد حمایت سازمان ملل و عربستان در یمن است. شورای انتقالی جنوب که از ماها پیش با دولت یمن درگیری نظامی داشت اعلام کرده بود که به خاطر ناکارآمدی دولت مرکزی در اجرای تعهدات خود اعلام خودمختاری می کند. این تصمیم نه تنها با واکنش شدید عربستان مواجه شده بود، بلکه امارات به عنوان حامی شورای انتقالی جنوب نیز این طرح را رد کرده و از این گروه خواسته بود تا از خودمختاری اجتناب کند. و سومین و آخرین ماموریت تابستان امسال ناسا به کره مریخ صبح امروز پنجشنبه با پرتاب سفینه پرسیورنس از ایالت فلوریدا آغاز می شود. چین و امارات متحده عربی 2 هفته قبل سفینه های خود را به مدار مریخ فرستاده بودند. این سفینه ها شواهد از زندگی میکروسکوپی گذشته را در کف یک جهیل باستانی در مریخ مورد آزمایش قرار دادند و نمونه های سنگ را برای انتقال در آینده جمع آوری می کند. ناسا با همکاری اداره فضایی اروپا این نمونه ها را در سال 2031 به زمین انتقال خواهد داد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار. از رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروعی خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزارت صحت عامه افغانستان گفته که شیوع ویروس کرونا در ولایت هرات، جایی که برای اولین بار ویروس کرونا در آنجا شیوع پیدا کرد، سیر سعودی دارد. در رابطه با جزئیات بیشتر، سحر عظیمی مصاحبه با دکتر عبدالحکیم تمنا، رئیس ریاست صحت عامه هرات انجام داده و وی اضافه کرده که در آستانه عید قربان بر علاوه ویروس کرونا، شهریان این ولایت باید به شیوع ویروس کانگو نیز توجه کنند.
نام خدا، چیزی که در واقع ایراد هنوز افزایش نشان میده او میزان مثبت بودن واقعات است، یعنی کیس پازیتیویتی. در این رابطه با مقام وزارت ویدیو کنفرانس داشتیم. دلایل ما این بود که ما یک دلیل محدودیت هایی که در تست در کشور هست، تعداد تست ها ما پایینه، یعنی ما فقط خانم های باردار، افراد بالای 50 سال، کارمندان صحی و افرادی که بیماری های مزمن دیگه داشته باشن میگیریم و افرادی که از این کاتگوری بیرون باشن تست نمی کنیم فعلا. و همچنین دکترها ما و تیم های RRT ما، رپید ریسپانس تیم ما که میرن سمپل میگیرن و نمونه گیری میکنن، با اینکه ما تجربه کرونا رو نسبت به ولایات دیگه بیشتر داریم، مهارت کلینیکی رو بالا رفته و تشخیص کلینیکی میتونن بگذارن و در واقع از واقعات سمپل میگیرن که در واقع احتمال مثبت شدن از اون بالایه. به همین دو دلیل که ما کیس پازیتیویتی ما نسبت به ولایات دیگه بلنده، یعنی میزان کیسای مثبت ما بلنده و ما از دیروز شروع کردیم تعداد تست ها خور زیادتر میکنیم، یعنی یک مقدار محدودیت ها رو کم میکنیم، از دیگه افراد هم تست میگیریم، مشکلات تست ما حل شده. با وجود از این، نگرانی نسبت به افزایش واقعات در بعد از عید وجود داره که دلایل خاص خود داره و به همین دلیل ما آمادگی های خاصی گرفتیم. از اون جمله تبلیغات سهیل گرفتیم، از امروز با علما و روحانیون صحبت شده، اونا اعلامیه دادن، مقام ولایت اعلامیه داده، با میدیا صحبت کردیم و اونا قراره به ارتباط روش های پیشگیری با مردم صحبت بکنن، سر نحوه ادا شدن نماز عید با مردم و علما صحبت کردیم و این فاصله گذاری ها و استفاده از ماسک و روش هایی که میتونه تعداد واقعات در بعد از عید کم بکنه و این که مردم به عیدی نرن به اون شکل معمول و با روش های دیگه از احوال خانواده ها خبر باشن.
اگر به صورت مشخص پیامی برای مردم داشته باشین در رابطه با اینکه چه موارد را باید مد نظر بگیرن، میتونین در موردش بیشتر بگین؟
از مردم عزیز خواهش میکنم، حالتی که بعد از عید فطر ما داشتیم که بی احتیاطی ها باعث شد که تعداد واقع زیاد شد و برای ما مشکلات تولید کرد، در عید تکرار نشه. بدبختی که در عید ما با مواجه با مرض تب خونریزی دهنده کانگو کریمه هم هستیم که بعد از عید قربان معمولا زیاد میشه. از مردم خواهش میکنیم شستن دست ها رو توجه بکنن. از مردم خواهش میکنیم که نماز عید اگر میرن در فضای آزاد بخونن، فاصله دور نمازگزار 1.5 متر بیشتر باشه، ماسک استفاده بکنن و همچنین سعی بکنن دید و بازدید عید انجام ندن، با طریق از تلفن دید و بازدید کنن، شیرینی میندازن، سفره میندازن، اونا رو انجام ندن و همچنین در قسمت قربانی توجه کنن که حیوانی که برای قربانی خریداری میکنن قبلا با چشم تنها ببینن که کنه نداشته باشه، اور که به خانه نیارن، در یک جای دیگه ذبح بکنن و همچنین کسی که ذبح میکنه دستکش، عینک و ماسک داشته باشه، کار در به دهنخانه گیره، بلا فاصله بعد از پست کردن پست در داخل پلاستیک سربسته نگاه داشته شه، گوشت که تک تک میشه با دستکش با دست دستکشدار بشه، گوشت بلا فاصله بگذارن سرد بشه توزیع کنن، در داخل کیسه های پلاستیک توزیع بکنن و خانم های گوشت رو پخته میکنن، اولی که بلا فاصله نکنن، بگذارن سرد بشه و بعد حتما دستکش داشته باشن تا همزمان به از کرونا هم جلوگیری بشه و از مرض تب خونریزی دهنده کانگو کریمه هم.
و سوال آخر ما آقای تمنا بابست ای که فعلا ولایت هرات داره در قسمت افزایش ویروس کرونا، شما یکی دو ماه آینده را چگونه پیش بینی میکنیم؟ آیا فکر میکنین اوضاع زیر کنترل بیشتر خواهد آمد یا خیر؟
از نظر آمادگی های طبی وضعیت ما بهتره نسبت به ماه های گذشته. شفاخانه ما مجهزتر، امکانات بیشتر داریم، ICU ما مجهز، ونتیلاتور داریم، متخصص خوب داریم، تجربه کارمندا و دکترها متخصص ما بیشتر زیاد شده. همین لحظه که با شما صحبت میکنم، من اکثر مریضای با سن بالا ما مراقبت میشه، از ICU خوب شدن، یک تعداد زیادی به معنی کیفیت مراقبت های صحی و تداوی ها ما بالا رفته. تیمای آرارتی ما کار میکنه. ما مشکلاتی در ساحات دوردست برای تیمای واقعی یابی داشتیم که از شنبه حل شده، کنا هم آزادانه میگردن و انشالله واقعی یابی میکنن. اگر مردم رعایت نکنند، بله ما گرفتار مشکل خواهیم شد، باز واقعات زیاد خواهد شد و حتی ممکنه که از ظرفیت پذیرش ما بالا ره. ولی اگر رعایت بکنند انشالله، اگر موجی هم به وجود بیایه، این موج به قدرت موج اول نخواهد بود و قابل تحمل بستگی به اداره که مردم چقدر مواظب صحت خود باشند.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
شنونده های محترم، گروه طالبان ادعا می کنند که تعمیل محدودیت های سختگیرانه بر مردم عام را کنار گذاشته، اما ناظرین بین المللی می گویند که این گروه هنوز هم در ساحات زیر کنترلشان حقوق بنیادی بشری را نقض می کنند. این نظارات در حالی دیده شده که گروه طالبان آتش بس سه روزه را در ایام عید اعلام داشتند. دکتر فیض محمد زلان، استاد و آگاه سیاسی، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که در این میان نباید خشونت های حکومت افغانستان را نظرانداز کرد. آقای زلان، با اعلام آتش بس سه روزه در ایام عید، آیا طالبان تغییر کرده یا به نظر شما برای کسب اعتماد جهانی صرف ظاهرا نشان میدن خود را تظاهر میکنن؟
اول بحث امنیت است، بحث از بین بردن جنگ است، آوردن صلح است، آتش بس است، کم کردن خشونت هست که یگانه امکان از این است که ما با طالبا بشینیم و طالبا را از جنگی که 20 سال ادامه داشت از او برگردانیم. اول دوم بحث اساسی که بسیار زیاد مهم است و بحث حقوق بنیادی بشری و انسانی افغان هاست. ما دیدیم در 20 سالی که امریکا و جامعه جهانی امرای ما وعده کرده بودند که حقوق احترام ورزیده میشه و این حقوق نگاه داشته میشه، ما دیدیم در آخر سالهای نمی تشبسات خارجی ها کسی که به زورگویی به قتل و غارت افغانستان مشهور است، کسی که دوسیه های ضد حقوق بشر داره، کسی که اشتی یکی از ریش‌سفیدای افغانستان تحت لطکوب میگیره و سر از او تجاوز جنسی میکنه، او رو مارشال میسازه. از این قدر بیشتر آیا حقوق انسانی در افغانستان پایمال میشه در موجودیت جامعه جهانی؟ یک. دوم، کسایی که این بحثا رو مطرح میکنه بسیاری از یا بجای از این که نیتی با دستاورد حقوق بشر افغانها داشته باشه، نیتی پشت پرده ضد صلح داره، ضد آتش بس داره، ضد کم کردن خشونت های جاری داره. افغانستان در 2020
خب آقای زلان، در طول 19 سال جنگ با ایالات متحده و بعد از توافقنامه صلح بین خود طالبان و امریکا، خشونت های این گروه افزایش یافته و مردم بیگناه بیشتر متضرر شدند.
به جای فرمودین، ما طالبا جنگی که جریان داره در افغانستان در 20 سال یک طرف کلانی از این جنگ از طرف طالبا است. مگر ما به حیث حکومت، ما به حیث جامعه جهانی، ما به حیث مدافعین حقوق بشر چی جواب دادیم به ولسوالی ادرکن هرات که روزای پیش اونجا بمبار صورت میگیره، عروسی و شادی مردم، زنها، دخترها و بچه ها بمبار میشن، ما چی جواب داریم به ولسوالی سنگین که اونجا مرمی های توپ و آوان سر یک میله معاشی، میله حیوانات میشه؟ ما چی جواب داریم به بغلان، به اطفال؟ ای تو هسته که می جنگ افغانستان و خشونت و بی‌بردوباری که در افغانستان صورت گرفته، ای همش منشی و منبع از جنگ است. اگر ما جنگ از بین بودیم، جنگ استاد شد، اوربان شد، آتش بس شد، باز این مسائل دیگری که هسته ایرا ما به حیث یک ملت، ما به حیث مردم میتونیم ایرا حل بکنیم. آره مشکلی است که ما صلح نرسیدیم و ما شرایط وضع کردیم، شرایطی که ما خود ما سر از ایمان و باور نداریم. ما امیال طالباخ و فساد در فساد اقتصادی افغانستان شریک نیستن، طالباخ و در نساختن کابینه افغانستان شریک نیستن، طالباخ و در چوری نان خشک کابل شریک نیستن، طالباخ و در چوری دسترخان ملی طالبا شریک نیستن. ما این کارا را میکنیم، چیزایی را که ما کردیم، فساد را که ما کردیم، ما او را از نظر میاندازیم و موانع برای صلح میسازیم. از خاطر ما میگوییم وقتی که بحث صلح میایه، اولویت جنگ بندی است، آتش بس است، خشونت از بین رفتن است. بعد از او مثل که در 20 سال ما نتونستیم مسائل حقوق بشر، فساد، این مسائل حل نکنیم، میشه در 20 سال آینده ما این را حل نکنیم. به خاطر اینکه جهان، همه جهان امرای ما بود، ما ضمانت وارد نکردیم. ما چطوری ضمانت از طالب گرفته میدانیم؟ ما به حیث ملت باز وظیفه داریم که باید این مسائل کم بکنیم.
اما حکومت افغانستان بار بار دست سال بسوی طالبان دراز کرد و دیروز هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که به زودی روند رهایی 5000 زندانی تکمیل میشه. به نظر شما چه قرارهایی این شماره از طالبان راه را برای برگزاری گفتگوهای صلح هموار میسازه؟
بالکل، خشونتی که از هر طرف صورت میگیره نه تنها باید تکمیل شه، بلکه مانع از باید ما شویم. به حیث مردم افغانستان، به حیث یک قشر مسئول، حکومت بار بار به طالبان دست صلح را، دست شروع کردن بحثای صلح را دراز کردن. طالبان باید باید نظر مثبت داشته باشن و از این فرصت باید استفاده از این صورت بگیره. ما میبینیم یک مسئله را که امریکا به طالبان در پیمان صلح امضا کرده بود و تضمین کرده بود، تابال نشده و تکمیل نشده. 5000 بندی ها را حکومت دعوا داره که 4600 یا 500 رها شده و در این روزهای اخیر، در این 3-4 روزی ای میشه که باقی 400 بنده هم رها شوه. ما توقع داریم که رهایی این بندی ها آتش بس 3 روزی به یک آتش بس دائمی تبدیل شوه و بعد از این مستقیما ما بریم به بحث بین الافغانی و خشونت هم بکنیم، بلکه آتش بس دائمی اعلان شوه و ما بریم به یک ساختار جدید سیاسی که در روی همه افغان ها خود ببینه و همه و مسائلی که سبب جنگ شده او را ریشه کن بکنه و ما بریم به صلح و رفاه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
عید قربان نزدیک است و میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان برای مراسم قربانی آمادگی می‌گیرند. اما امسال با همه‌گیری ویروس کرونا، همان طوری که اکثریت تجارت‌های دیگر شدیداً ضربه دیده است، بازار فروش مواشی را نیز متضرر ساخته است، زیرا بسیاری مردم از طریق آنلاین خرید و فروش می‌کنند. این گزارش را از نجیبه خلیل می‌شنوید.
این بازار مواشی در پاکستان معمولاً در این وقت سال مملو از مشتریان است. پیش از عید قربان، مسلمانان با ذبح حیوانات و توزیع گوشت به فقرا، آزمایش ایمان حضرت ابراهیم را گرامی می‌دارند. اما با توجه به بیماری همگیری ویروس کرونا و افزایش قیم، آمدن مشتریان برای خرید محدود است.
مشتریان ذهنیت قیمت گذاری دارند، اما وقتی من اینجا در بازار هستم، قیمت ها دو برابر بودجه من است. دلیل آن تاثیر ویروس کرونا در پاکستان است. ما می خواهیم یک گاو خریداری کنیم، اما بسیار قیمت است. یک فرد عادی نمی تواند یک حیوان را برای قربانی کردن بخرد.
کاهش ارزش روپیه پاکستان به دلار همراه با تورم قدرت خرید را محدود می کند. برخی از مواشی موجود در بازار بسیار قیمت است. بعض نسل های خاص گاو می تواند به $7,000 برسد.
سر یه سپیشل بریده؟
این یک نسل خاص است. ما این را رجنپوری نواکر می گوییم. این نسل قیمت است. سنگین وزن است و زیاد می خورد. من غذای سنتی را برای او تغذیه می کنم. شیر برای نوشیدن برایش می دهم و بسیاری غذاهای دیگر که قیمت است برایش تهیه می کنم.
به دنبال شیوع ویروس کرونا، مقامات برای تجارت حیوانات محدودیت‌های را تعیین کردند. در هر وسیله نقلیه فقط دو نفر می‌تواند به مارکت بیایند. افراد مسن و کودکان اجازه ورود ندارند. مارکت‌ها باید از داشتن وسایل صحی اطمینان حاصل کنند و هیچ شخص بدون ماسک اجازه ورود را نباید داشته باشند. یکی از مشتریان میگوید این قوانین به ندرت اعمال می شود. پاکستان هم اکنون بیشتر از 275,000 واقعه ویروس کرونا دارد و تا کنون بیشتر از 5,800 تن جان باختند. برخی از پاکستانی ها به عوض رفتن به مارکت به خرید آنلاین رو آوردند. کارآفرینان یک برنامه آنلاین را ایجاد کردند که تجربه قربانی دیجیتالی را فراهم می سازد. این برنامه با مشتریان فرصت می دهد که حیوانات را به صورت آنلاین خریداری کنند، مشخصات حیوان را بررسی کنند و حتی مراحل قربانی و فراوری گوشت را نیز تجربه کنند.
سفارشات ما به دلیل شیوع بیماری ویروس کرونا افزایش یافته است. مشتریان بسیار علاقمند به حفظ الصحه هستند. آنان مراقب هستند، نمی خواهند به گرد همایی ها بروند.
با آن هم مشتریان می توانند شخصا برای خرید معاشی به فروشگاه بروند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد رهنمود جدید را درباره قواعد شرکت و حضور مردم در مظاهرات صلح‌آمیز و نظارت پلیس بر آنان را نشر کرده است. این رهنمود تحولات اخیر را که به خاطر شیوع ویروس کرونا برانگیخته شده نیز شامل می شود. این کمیته که در رسان 18 کشور قرار دارد، اجرایی شدن میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط 173 کشور شامل در این کمیته به شمول ایالات متحده را نظارت می کند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا در این مورد از ژنو گزارش دارد که برگردان دری آن را قدیر مشرف به توجه می رساند.
رهنمود جدید کمیته حقوق بشری ملل متحد که همچنان به نام نظر عمومی نیز یاد می شود، تفسیر مجدد جامع تمام معیارات مربوط به حق گردهمایی های صلح‌آمیز می باشد. این معیارات از یک تعریف دو جمله‌ای به سند 20 صفحه‌ای گسترش یافته است. این سند جزئیات تازه قواعد شرکت در مظاهرات و نحوه کارکردگی پلیس را ارائه می دارد. کار روی این رهنمود جدید 2 سال قبل پیش از آغاز بحران همه‌گیر ویروس کرونا آغاز شده بود. هدف از این رهنمود رسیدگی به نگرانی های ایجاد شده ناشی از سرکوبی خشونتبار مظاهرات صلح‌آمیز بود که به دلایل بشمار سیاسی، اقتصادی، محیطی و دیگر مسائل راه اندازی می شد. کریستوفر هینز، پروفسور قانون در پانتون پریتوریا در آفریقای جنوبی و گزارشگر پیشنویس این رهنمود است. آقای هینز در یک صحبت ویدیویی با صدای آمریکا گفت که دلیل این روند بازنگری کدام عکس العمل در برابر همه‌گیری ویروس کرونا نبود. اما وقت همگیری کووید 19 ظاهر شد، البته که به خاطر مرتبط می تواند باشد که مردم علیه قرنطین و محدودیت های گشت و گذار مظاهره کردند و اعتراضات زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد نیز به آن علاوه شد. می‌افزاید که تمام آن رویدادها نقش بازی کردند، اما مستقیما در پاسخگویی به همگیری ویروس کرونا نبوده است. در این نظریه کلی یا رهنمون جدید، با گفته آقای هینز، مقررات وجود دارد که همه‌گیری ویروس کرونا را نیز شامل می شود. آقای هینز می افزاید که رهنمود شامل راهکارها روی حفظ فاصله فیزیکی در جریان مظاهرات است تا جلوی ویروس کرونا گرفته شود و حق استفاده ماسک یا روپوش را برای مظاهره کنندگان نیز شامل می شود. این استاد حقوق می افزاید حکومت ها نباید اسناد شخصی را برای آزار و اذیت و یا تهدید شرکت کنندگان مظاهرات جمع‌آوری کنند و نباید شبکه های اینترنتی را قطع کنند تا مردم را از سازماندهی یا گردهمایی صلح‌آمیز مانع شود. اما در این حال کریستوفر هینز مشکلات برگزاری یک گردهمایی صلح‌آمیز را در جریان همگیری ویروس کرونا نیز خاطر نشان کرده می گوید که سازماندهندگان مظاهرات برخلاف دستور قرنطینه وضع شده در ایالت‌ها و کشورها دست به اعتراض زده و مانع اقدامات مردم برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا می‌شوند. او میگوید که فکر میکند در عین زمان خطر این است که گرد همایی میتواند در حال حاضر با سوء استفاده مقامات کشورها مواجه شود. طور مثال آنان بگویند که زمان بحران همگیری کووید 19 است و به همین دلیل باید در خانه نشست و هیچ مخالفتی را در زمینه نمیخواهیم. او میافزاید که از این مسئله واقعا سوء استفاده صورت میگیرد. این یک بهانه برای عقب نشینی است و وضعیت مدنی بسیار خطرناک میباشد. حالت جدید اکنون به وضعیت تبدیل میشود که ما اصلا نمیتوانیم جمع شویم. این گزارشگر پیشنویس رهنمود جدید کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد علاوه میکند که استفاده از نیروی نظامی و شبه نظامی برای سرکوبی مظاهرات تنها میتواند در حالات استثنایی و تنها زمان استفاده شود که بدیل دیگری وجود نداشته باشد. کمیته حقوق بشر ملل متحد میگوید که پلیس و سایر مقامات کشورها باید تشخیص دهند که آنان میتوانند در هر حالت به خاطر تخطیهای بشری که مرتکب شده اند پاسخگو قرار گیرند. کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد همچنان خواهان کاهش درگیری‌های خشونتبار از طریق گفتگوست، نه استفاده از زور و نیرو.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده می گوید بانیان این کشور روند تاریخ را وقتی دگرگون کردند که آنها ملتی را بر این بنیاد بنا نهادند که حکومت به این خاطر ایجاد نشده تا حقوق افراد را به اساس امیال نفسانی کسانی که در قدرتند محو نمایند، بلکه باید از آن پاسبانی کنند. پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در این اواخر گروه از آگاهان و فعالان را توصیف نمود تا آنها در مورد اصول حقوق بشر که در اساسات بنیادی امریکا و مبادی اعلامیه حقوق بشر 1948 ملل متحد مندرج است مشوره بدهند. این مسائی که به نام کمیسیون حقوق انکارناپذیر معروف است در این اواخر گزارش را به نشر سپرده است. در زمان نشر گزارش مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده تاکید ورزید که ایالات متحده بر بنیاد برخی از حقوق انکارناپذیر بنا نهاده شده است که در غیر آن مساعی ما برای حفاظت و پیشبرد حقوق بشر لگام گسیخته است و از این سبب محکوم به شکست است.
بانیان امریکا حقوق انکارناپذیر را اختراع نکردند، اما در اعلامیه آزادی استقلال به طور واضح این حقیقت تذکر رفته است که انسان ها همه مساوی اند و از سوی خالقشان با برخی از حقوق انکارناپذیر مفتخر شدند. از میان این حقوق از حق حیات، آزادی و جستجوی سعادت میتوان نام برد.
گزارش کمیسیون حقوق انکارناپذیر بر این نکته تاکید میکند که در میان همه این حقوق داشتن ملکیت ها و آزادی مذهبی است. پامپیو میگوید
هیچ یک خوشنودی را تا وقت کسب کرده نمیتواند که مالک آنچه نباشد که خود به دست آورده باشد و نیز بدون آزادی مذهبی یک جامعه نمیتواند مشروعیت کسب کند تا هویت و کاراکتر پرهیزگار داشته باشد.
وزیر خارجه پامپیو میگوید این مسئله کاملا واضح است که حقوق انکارناپذیر برای شناخت ما من حیث امریکایان که ما کی هستیم حیثیت مرکزی را دارد. آنها نیز باید پالیسی خارجی ما را احترام نمایند و تأیید نمایند.
No one can enjoy the pursuit of happiness if you cannot own the fruits of your own.
هرگاه ما واقعا به این باور هستیم که حقوق اجتناب ناپذیر است، غیر قابل تخطی است، مداوم است و بالاخره جهانی است، همانند که اجداد ما چنین کردند، بنابراین دفاع از این حقوق در صدر مسائل دیپلماتیک ما قرار دارد.
در واقعیت عمل تعهد امریکا برای حقوق انکارناپذیر در داخل کشور آن را به یک برقه امید برای مردان و زنان در بیرون از کشور مبدل ساخته است که آنها برای حصول به آزادی در کوششند. یکی از این مثالها ناتان شارانسکی ناراضی اتحاد شوروی سابق می باشد وقتی او از سوی رونالد ریگن رئیس جمهور ایالات متحده بیانیه امپراتوری شیطانی را در زندان شنید، گفته بود این بیانیه اشعه‌ای بود که فضای تاریک زندان مجازات او را روشن ساخت. وزیر خارجه پامپیو گفت او اطمینان دارد که ستاره امریکا در فضای آسمان در صورت خواهد درخشید که ما از مفهوم حقوق انکارناپذیر در مرکز مساعی متداوم ما برای کسب آزادی برای مردمان خود و تمام آدمیان باخبر باشیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.